بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. با عرض سلام و تبریک و تحیات خدمت سروران عزیز و ارجمند، به خاطر فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این ضیافت پربرکت الهی، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه شریف و با فضیلت. سال گذشته دوستانی که تشریف داشتن شاید از خاطر نبرده باشند که بنده درباره فلسفه روزه رمضان یک عرایضی خدمتتون کردم که فلسفه‌ای رو که قرآن بیان می‌کنه چگونه است و چقدر تفاوت داره با تصوراتی که ما درباره روزه رمضان می‌پنداریم، که اتفاقا آقای مهندس دورقی هم زحمتشو کشیدن به انگلیسی ترجمه کردن و فکر میکنم یه تعدادی هم باشه اونایی که متن انگلیسیشو بخوان در اختیارتون قرار داره. امسال اون چیزی که به نظرم رسید که توضیح بدم خدمتون درباره بعد هدایتی این ماه هست. دیگه روزه بر شما واجب شد کما اینکه بر امتهای قبل از شما واجب شده بود، و بعد توضیح میده مشخصات ماه رمضان رو، روزه رو، میگه خب حالا کی این تمرین تقوا و خودسازی رو آغاز بکنید؟ شهر و رمضان، چرا در ماه رمضان؟ چه فرقی، چه فضیلتی این ماه بر سایر ماه‌ها داره که در این ماه روزه باید گرفت؟ میگه برای اینکه انزل فیه القرآن. فرق و فضیلت این ماه، شرافت این ماه، برای اینکه در این ماه قرآن نازل شده. حالا خب قرآن چه خیر و خاصیتی داره؟ برای اینکه هدن لناس، برای اینکه راه زندگی رو برای انسانها قرآن نشون میده. این کم اثری نیست، کم فضیلتی نیست که انسان بدونه چه کار باید بکنه، از کجا اومده، به کجا باید بره و چه بکنه. این مهمترین مسئله است که هر انسانی در زندگی باهاش طرف هستش که برسه به اون مقصودی که ایدئال هست، رسیدن به مقصد، به مقصود. بنابراین فضیلت این ماه، ماه رمضان، به نزول قرآنه. قرآن هم ارزشش به اینه که هدن لناس، برای توده مردم هدایت، ولی نه یک جور هدایت، و بینات من الهدا، هدایت های پیشرفته تر، تبیین شده تر، با دیتیل بیشتر، یعنی بر حسب اینکه چقدر انسان جلو بره، چقدر تحقیق بکنه، چقدر آمادگی و صلاحیت رو پیدا بکنه، پله پله میتونه گام های جلوتری برداره. ثابت نیست، مثل یک کتاب که بالاخره آدم دو بار سه بار بخونه تا آخرش رو میفهمه دیگه، تمام میشه کتاب. شما سخت‌ترین پیچیده‌ترین کتاب‌های جهانم که بخونید، بعد از یه دو بار سه بار خوندن دیگه میذارید کنار، ولی این اون طرفش ادامه داره. همچنان بینات من الهدى والفرقان. فرقانی محک، یعنی معیار، محک طلاسازا. چگونه میتونن عیار طلا رو تعیین بکنن؟ قرآن میگه فرقانه، یعنی فرق گذاره. با این ملاک، با این معیار، با این محک میشه تشخیص داد خوبی رو از بدی و خیر رو از شر، و همه تضادها رو میشه تشخیص. این که انسان یه ابزاری، وسیله‌ای داشته باشه که بتونه این تشخیص رو بده، بسیار گرانبهاست. بنابراین به نظرم رسید که تصدیقی که امشب خدمتتون میدم درباره هدایت باشه. ولی مسئله هدایت یک بحث بسیار گسترده است که در این محدوده زمانی نمیشه جمع و جورش کرد. به نظرم رسید که از یه زاویه محدود، در واقع شناخت هدایت با آفتش، یعنی واژه ها رو، خیلی ها رو در برابر هم قرار دادن میشه شناخت، در تضادها. درسته هدایت رو تو قرآن در برابر ضلالت قرار میدن، هدایت و گمراهی نیست، ولی در انتخاب ما مقابلش ضلالت نیست، مقابل هدا واژه‌ای است که اعلام کردن، حواس. در واقع موضوع عرایض من هوا و هوس نبود، هوا و هدا بود. در واقع این دوتا مقابل هم هستن. هدا یعنی هدایت. هدایت رو در فارسی ترجمه میکنند راهنمایی. در قرآن ها ترجمه های فارسی ببینید که از غلط های مصطلح هستش، یعنی نه که غلط باشه، نمیرسونه، خیلی ناقصه. در زبان عربی نزول قرآن به کسی میگفتن هادی، اسم فاعل هادی، که بلد راه بود، خبره راه بود. اون موقع مثل حالا که ماهین و قطار هواپیما که نبود، دور و بر این شهرهای مکه مدینه صحرای سوزان بود، کویر داغ تفتیده. کسی میخواست که از شهرش به جای دیگه بره، توی صحرا در کویر گم میشد، چون کویر که علامتی نداره، آدم تشخیص نمیتونه بره، و روز هم در اون منطقه استوایی گرما بیداد میکرد، از تشنگی آدم ها میمردن. همیشه سفرها در شب بود. یه عده ستاره ها رو میشناختن، شمال و جنوب و راه قطبی رو، راه شیری رو تشخیص میدادن، یه شناسایی نسبت به وضعیت ستارگان داشتن. اینا جلو را میافتادن در اون هوای خنک شب، کاروان دنبالشون را میافتاد، اینا رو میرسوند به اون مقصدشون. به اینا میگفتن هادی قبل از اسلام، که بلده و مردم تبعیت میکنن از اون. یعنی در واژه هادی یا هدایت راهنمایی نیست، آدرس دادن نیست. شما راهتون رو تو فریوی گم کردین، به یک کسی میگین فلان جا میخوام برم، میگه نمیدونم اگزیت فلان، میپیچین بعد دست چپ بعد دست راست، بعد چی کار میکنیم. این راهنماییه. ولی پیامبران راهنما نیستن، هادین. هادی کسی است که میفته جلو، آدم هم تبعیت میکنه، یعنی میرسونه آدم رو به مقصد. درست مثل این آدم های خیلی خوب هست که شما ازشون آدرس میخواین، را میفته جلو میگه دنبال من بیا، و میره شما رو میرسونه، بعد صبرم نمیکنه تشکر کنین ازش. این مفهوم هادیه، رساندن به مقصود. در مفهوم هدایت تبعیت هم نهفته است. بنابراین هدایت انسان رو رشد میده، به کمال میرسونه، بالا میبره. واژه مقابلش هواست. حالا میگن هوای نفس. هوا یعنی سقوط. و نجم اذا هوا، سوره نجم، قسم به ستاره موقعی که فرود میاد سقوط میکنه. معتفقات به شهرهای واژگون شده، یا میگه او تحوی به ریح فی مکان سعیق، باد چیزی رو پرت کنه تو دره بندازه. مفهوم هوا یعنی سقوط، یعنی واژگونی، از بالا به پایین افتادن، کاملا ضد هداست. خیلی جالبه که هوای نفس یعنی چیزی که انسانو ساقط میکنه، برخلاف هدایت که رشد میده به کمال میرسونه. مفهوم هوا در زبان عربی یعنی واژگونگی، مسخ شدن و سقوط کردن. انسانی که باید به سمت خدا بره، با پیروی از هدایت الهی استعداداش رشد بکنه، شکوفان بشه، مثل دانه‌ای که از دل خاک سر در میاره، بارور میشه، بالنده میشه، گل میده، میوه میده، میره بالا دیگه. ولی هوا یعنی سقوط کردن و از بین رفتن. با هوای نفس، با پیروی از تمایلات دلمون، ما افت میکنیم، سقوط میکنیم، دگرگون میشه ارزش هامون، استعدادامون نه تنها پرورش پیدا نمیکنه، بلکه پژمرده میشه. به نظرم رسید که یه نگاهی به قرآن بکنیم از این زاویه که همواره هدایت رو در برابر هوای نفس قرار داده، ببینیم چه رهنمودهایی قرآن برای ما داره، به خصوص چون در ماه هدایت قرار گرفتیم. برای اینکه با هدایت بیشتر آشنا بشیم، لاجرم نیاز هست که هوا رو هم بشناسیم، که کجاها هوا هستش و کجاها در واقع هداست. کلمه شاید ساده ترش خداپرستی و خودپرستیه. هدایت یعنی به سمت خدا رفتن، رسوندن به یک مقصد خدایی. ولی هوا یعنی حاکمیت دل، حاکمیت هوس، اونچه که من دلم میخواد، بیشتر خوشم میاد. یعنی میتونیم این رو با خودپرستی هم تعریف بکنیم. البته خودپرستی هم انواع داریم دیگه. خودپرستی مطلق هست، خودپرستی های نسبی. چون ما به صورت اجتماعی زندگی میکنیم، مجبوریم به خاطر اینکه دیگران ما رو تحویل بگیرن، یک سلسله رعایت هایی رو بکنیم، از خودخواهی هامون یه ذره کم بکنیم، به میل دیگران یا نظامات و قوانین رفتار بکنیم، برای اینکه تحویل گرفته بشیم تو جامعه، ولی در واقع اونم از خودخواهی ها ناشی میشه. ولی کسی مثل ابراهیم هست، میگه ان صلاتی، تمام روی کرد من و نسکی، تمام تلاش هام، فعالیت ها و فداکاریام و محیای حیاتم، زندگیم، وقتم و مماتی، مرگم، لله رب العالمین، در راه اون کسی است که صاحب اختیار همه بشریت هست. یعنی تو زندگی تمام آرمان طلبی هاش، تمام ارزش ها، ایدئال ها، تمام چیزهایی که دنبال میکنه و تمام تلاش ها و خرج کردن ها و مایه گذاشتن ها و تمام عمر و اصولا خرج زندگی و حیات، میگه یک سره اونه. یعنی این کسی است که از خودخواهی خودش کاملا آمده بیرون، هوا دیگه نداره، هوای نفس، هر چی هست در واقع خدا هستش. بنابراین میارزه که یک تأملی در این زمینه بکنیم، گرچه خیلی معمول و مصطلح نیست تو جامعه ما، شاید کمتر شنیده باشید هوا مقابل هدا باشه، هدایت و مقابل زلالت میگیرن، ولی قرآن در برابر هوا قرار داده، آفتش هوای نفسه. عرفای ما معمولا دل رو در برابر تن یا جسم گرفتن. یعنی شما این تقابل رو کمتر تو اشعار و ادبیات میبینید، تقابل هوا و هدا رو، برعکس اونها دل رو، اون سمبول جنبه اخلاقی و روحی و روانی انسان گرفتند. البته نه این دلی که همه داریم، بلکه اون دلی که صفا گرفته، از زنگار پاک شده، آینه شده در واقع. من به عنوان نمونه یکی دو تا اشاره میکنم خدمتتون از مثنوی مولوی. میگه دل تو این آلوده را پنداشتی، فکر کردی دل همین دل آلوده است که اغلب دارن، لاجرم دل زهل دل برداشتی، چون تو فکر میکنی همه دلها همین دلهاییست که همه دارن، از اهل دل غافل شدی، اون آدم هایی که اون دل ویژه دارن. آن دلی کو عاشق مال است و جاه، یا زبون این گل و آب سیاه، یعنی لجن، دل نباشد، دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. چطور ممکنه که دل که آینه خدا باید باشه، خدا جلوه بکنه در دل صاف شده انسان، کور باشه، حقیقت رو نخواد ببینه؟ نی دل اندر صد هزاران خاص و عام، این دلی که صدها هزار آدمای خاص و عام دارن، میگه منظور من این دل نیست، در یکی باشد، کدام استان، کدام، بگردیم پیدا کنیم اونی که دل داره واقعا. دل محیط است اندر این خطه وجود، زر همی افشاند از احسان و جود. در واقع از دید مولوی دل همون دلی است که نظرگاه خدا باشه، اون دلی که صاف شده باشه. میگه دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. اگه برای انسان فقط زندگیش همین خنده و غم باشه، یعنی فرار از غم و لذتش و خندیدنها نشاط باشه، میگه این که دل نیست. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. زندگی و حیاتش تابع همین ذوقیات و نشاطهای ظاهری دنیاست. باغ سبز عشق، اونا حالا اون دلی رو که به اون مرحله پاکی رسیده باشه با عشق تعبیر میکنن. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. دیگه خیلی متنوع، این باغ حدی نداره. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. در واقع تو عرفان ما همون مفاهیمی که تو قرآن گفته، ولی با واژه ها و با کلمات عشق و دل و یا تن، طرف مقابلش و تن یا جسم تلقی میکنن. ولی به هر حال اینا زبان دیگه، زبان ها با هم فرق میکنه، ولی همه یک حقیقت رو دارن. ولی قرآن ببینید در این تقابل ها چقدر دقیق اینو نشون میده. میگه که انما یتبعون اهواهم، بیشتر اینها مردم دنبال اهواشون هستن، تبعیت از فرمان دل میکنند. و من ازلم من تبع هواه به غیر هدا، هدن من الله. میگه واقعا چه کسی گمراه‌تر از کسی است که به جایی که دنبال هدایت بره دنبال هوا میره، به جایی که یک دستورالعملی از جانب خالقش داشته باشه دنبال اون چه که دلش میپسنده میره. ما تو دنیا که آنچه که دیدیم همواره این چنینی بوده، هر کارخونه‌ای هر چیزی میسازه، هر وسیله برقی نمیدونم مکانیکال باشه، بالاخره یه اینستراکشنی داره که مطابق این مصرف بکنید این دستگاه و این اتومبیل رو. آیا ممکنه که خداوندی که پیچیده ترین و کامل ترین موجودات رو پدید آورده اینو به حال خودش رها بکنه و هیچ چیزی نگفته باشه؟ نه اینکه برای خودش، یعنی نوع زندگی، نوع بهره برداری بهینه از این موجود هیچ مشخص نشده. خب اگر شده بهتره که از آنچه که خدا خالق ما، آفریدگار ما، کسی که ما را از عدم آفریده، از او تبعیت بکنیم یا از آنچه که هر کسی دلش حکم میکنه. در واقع مرز هدایت با گمراهی در همین پیروی از دل یا از آنچه که خدا گفته. میگه افمن کان علی بینة من ربه، آیا اون کسی که تو زندگی روی بینه، بینه یعنی یک دلایل روشنی از جانب پروردگار هست، این مساویه با کسی که کمن زین له سوء عملهی و تبع و احواهم، مساویه با کسی که دنبال دلشه و هر کاری دلش بکنه برش زیباست؟ یعنی معیارهای ارزشی زشت و زیبایی خودشه، میزان الحراره بیرون خودشه، فقط آنچه که خودش زشت و زیبا میبینه براش ملاکه. میگه مساویه با کسی که مطابق یه دلیل روشنی از خدا عمل میکنه، یک بیانیه هست. میگه اونایی که دنبال هوای نفس خودشون هستن بر ابزار شناختشون مهر میخوره، یعنی این قدرت تشخیصش رو از دست میده. خدا به ما سمع داده، بصر داده، برای اینکه بشناسیم حقایقو. میگه تو اگه خودت محور جهان باشی، خودت رو اصل قرار بدی، ارزش ها برات بارگونه میشن، برای اینکه تو خودت شدی معیار. دلم هر روز هر جوری که بخواد حکم میکنه. میگه که بنابراین این یک راه گمراهی هستش. میگه بیشتر مردم ان یتبعون الا زن، بیشتر مردم دنبال زن هستن. زن یعنی گمان با تین زن، یعنی دنبال تخمین ها، تخیلات و گمان های خودشون هستند. و ما تحول انفس، اون چه که دلشون بخواد، یا دنبال زن و گمان و حدس خودشونن یا دنبال اون چه که دل میخواد. میگه ولقد جاءهم من ربهم الهدى، در حالی که هدا از جانب خدا اومده، به جایی که هدا ملاک و معیار باشه دنبال هوا هستند. حالا چرا واقعا انقدر توی قرآن این مسئله رو مورد تأکید قرار داده که باید هدا رو بشناسین؟ چند درصد مردم مسلمان ما با کتاب هدایت یعنی با قرآن آشنایی دارن؟ اولا چند درصد مردم ما نماز میخونن؟ میگن که چرا کشورهای مسلمان عقب افتادن؟ خیلی خوب، آمار بگیرین که چند درصد از مردم مسلمان شیعه اثناعشری تو ایران نماز میخونن؟ من گمان نمیکنم بیشتر از 20%. توی اون 20% چند درصدش اون نمازی که میخونن میفهمن چی دارن میگن، معناشو میفهمن؟ از تو 20 تا شاید یکی دو تا باشه که معنای نمازو بفهمن. پس از تو 100 تا اگه 20 تا میخونن، تو 20 تا هم یکی دو تا میخونن، یکی دو تا میفهمن که چی دارن میگن به خدا. مگه تو قرآن نگفته که ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، وقتی مست هستید به نماز نایستید؟ چرا؟ حتی تعلمو ما تقولون، شما باید بفهمین چی میگید. آدم مست که میگه نمیفهمه، حالا چه فرق میکنه که آدم معناشو ندونه با مست باشه؟ آیا تفاوتیست بین کسی که مست کرده نماز میخونه با کسی که اصلا معناشو نمیدونه؟ نتیجهش که یکی هر دو. حالا تو اون یکی دوتایی که معنای نماز میدونن، تو اونا تو آمار تو 1,000,000 میگیرین، چند تاشون با کتاب قرآن آشنا هستن، کتاب خود داره میدونن؟ واقعا تو 1,000 نفر تو جامعه ما چند نفر آشنان این کتاب خوندن، فهمیدن؟ و چه انتظاری هست از یه جامعه اسلامی که با هدا، با کتاب هدایت آشنا نیست، نمیدونه خالقش چه راهنمایی کرده، با دوستت چیکار کن، با دشمنت، با همسرت، با فرزندت؟ ما نخوندیم، نمیدونیم. پس چه انتظاری داریم که مسلمان ها پیشرفته باشن، آقای دنیا باشن، سرور باشن. ما که بیگانه هستیم با کتابمون. وقتی که کتاب نباشه نتیجه چی میشه؟ هر کدوم به تشخیص خودمون عمل میکنیم. هر جوری که تشخیص بدیم، این همیست قرآن میگه، میگه ان یتبعون الا الظن، جز رو تشخیص خودشون عمل نمیکنن و ما تحمل انفس، هر چی که دلشون میخواد. اینجوری راحت ترم، اینجوری بیشتر خوشم میاد، اینجوری ترجیح میدم، اینجوری دوست دارم، نیست؟ طبیعتاً پس هر کسی برای خودش یه راهی رو طی میکنه. علت این که میگه این ماه شرافتش و عظمتش اینه که قرآن نازل شده، قرآن برای اینکه هدایت داره، برای اینکه اهمیت این موضوع خیلی مهمه. اگر ما مخلوقیم، اگر ما عبد خدا هستیم، اگر اون رب ما هست، آفریدگار ما هست، چطور میشه بدون اینکه ما بدونیم او چی خواسته از ما و چه راهی برای مصلحت خودمون قرار داده، چطور انتظار داریم که به یک راه نجاتی برسیم؟ البته همه میخونیم این رو، ولی به اهمیتش که چقدر هدایت برای یک بنده خدا مهمه که بدون خالقش چی گفته در واقع. اما چرا واقعا خدا اینقدر اصرار کرده؟ چه اشکال داره که ما مطابق تشخیص خودمون عمل بکنیم؟ میگه که ولبتبع الحق و اهواءهم، اگه قرار بود حق و حقیقت نظامات جهان تابع دل بخواه مردم میشد، لفسدت سماوات و الارض، جهان به هم میریخت. خب من یه چیزی خوشم میاد، شما یه جوری، چون هر کسی یه جوری تشخیص میده. جهان یک حساب و کتابی داره، یه قاعده‌ای داره، یه نظامات بسیار پیچیده‌ای تو جهان حاکمه. در جوامع انسانی هم همینطور. مگه میشه که حق تابع تمایلات باشه؟ بعد میگه خب مجموعه این رو به صورت دین خدا قرار داده. میگه فاقم وجهک للدین حنیفن، به جایی که دنبال هوای نفس خودت باشی، توجه تو به اون دینی که تو رو بلند میکنه. قیم یعنی قیام، به قیام وادار کننده. ما فکر میکنیم دین یک سلسله آداب و تشریفات، قرآن میگه دینی که تو رو بلند کنه. خب من اگه تابع هوای نفس خودم باشم که هوا به شهوات و به امیال و به راحت و رفاه و خوشگذرونی ها منو فرمان میده، ولی میگه دینی که تو رو بلند میکنه، فطرت الله التی فطر الناس، این فطریه. فطری یعنی با ساختار وجودت، با ژن‌هات ارتباط داره. خدایی که ما رو آفریده ساختار وجودیمون رو، ارگانیزممون رو به گونه‌ای قرار داده که با این رفتارها ما رشد میکنیم. میگه این فطرت خداست، فطرت الله التی فطر الناس علیها، انسان‌ها رو روی این قوانین خدا ساخته. پس در واقع دین یا هدایت، اون مقصدی که ما باید پیدا کنیم، ما رو رشد میده، ما رو برپا میداره، نه اینکه یک تکالیفی رو بخواد فقط به ما تحمیل بکنه و ما فقط همین یک آدابی رو، تشریفاتی رو بخوایم انجام بدیم. یعنی خودپرستی آفت بشریت ما رو نازل میکنه، ولی خداپرستی درست، چون خدا سمبل ارزش هاست دیگه، خدا که رحمانه اگه به سمت او بریم تمام وجودمون عشق و رحمت میشه، خدا که علیمه به سمت او بریم عاشق علم میشیم، خدا حکیمه حکمت پیدا میکنیم، خدایی که عزیزه ما عزت نفس پیدا میکنیم، تو سری خورده نمیشیم، خدای لطیف ما رو لطف میده و همینطور صفات دیگه خدا. یعنی با هدایت و خدا پرستیه، چون خدا بی نهایت، ما به سمت بی نهایت میریم، ولی وقتی که به خودمون متوجه میشیم نزول میکنیم، سقوط میکنیم. پس تمام دعواهای ادیان، تمام دعواهای پیامبران سر این دوتا کلمه است، خود یا خدا، به هم هم خیلی شبیه، همش برمیگرده به همین، دنبال خودی یا دنبال خدا، یعنی در واقع خدا پرستی یا خودپرست. اتفاقا قرآن خودپرستی رو هم عیناً بیان کرده، میگه افرأیت من اتخذ الهه هوا. توجه نکردی به اونایی که الههشون کیه؟ الههشون هواش. افرأیت هم این دو بار تو قرآن اومده، من اتخذ الهه هوا و از الله الله علا علم، روی همین علمم هم، حتی همین که خودخواهه، این باعث گمراهی میشه. و ختم علا قلبهی سمعهی و قلبهی، همین که چون خودخواهه دیگه غلط میبینه، درست نمیبینه، درست نمیشنوه. و جعلا علا بسرهی قشاوتن، یه پردهی جلو چشم بصیرتشو میگیره. یعنی همینی که خودپرست دادن بشه، همه مسائل رو بگونهی میبینه که خودش دوست داره، نه اونی که واقعیت داره، یه جور دیگه میبینه. میگه این اصلا دیگه بصیرتش از دست میره، پرده ای کشیده شده، اصلا یه انسان دیگه میشه، شناختش اصلا عوض میشه. میگه حالا کی میخواد اینو هدایت بکنه؟ چطور ممکنه آدمی که خود پرسته بتونه هدایت بشه؟ بنابراین افضل الجهادی که توی فرهنگ اسلامی هست میگن با فضیلت ترین جهادها. شنیدین این داستان معروفه که یه دهی از جنگ یکی از جهادهای بزرگ زمان پیامبر برگشته بودن، پیامبر میفرماید که رجعتم من الجهاد الاصغر، از جهاد کوچک برگشتید، و علیکم بالجهاد الاکبر، بر شما باد جهاد اکبر بزرگتر. اینو تعجب میکنن دیگه، چه چیزی مهمتر از این؟ جانبازی کردیم، رفتیم کشته دادیم، مجروح شدیم، مگه بزرگتر از اینم هست جهاد فی سبیل الله؟ میگن چیه بزرگتر از اون؟ میگه جهاد با نفس خودتون، اون خیلی سخت‌تره. جهاد با نفس در واقع اون جهاد اکبره. تو نهج البلاغه فرمایشی دارن حضرت علی، میگن که خدا رحمت کنه کسی رو که نزع عن شهوته، بتونه ریشش رو از این تمایلات شهوت‌آمیز دنیایی بکنه، و قمع هوا نفسه، هوای نفسش رو قلع و غم بکنه. میگه فإن هذا النفس أبعد شيئا منزعا، این نفس انسان کنده شدن ازش از همه چی سخت تره، از اون چسبایی است که خیلی سخت میشه ازش کنده شد. میگه دائما به سوی چیزی میل میکنه و میچسبه، کندن این نفس انسان از هر چیزی سخت تره. میپرسن که ایا سلطان اغلب و اقوا، کدوم سلطان، کدوم پادشاه قوی تره و غالب تره؟ میگه الهوا، هوای نفس، پادشاه نفس از همه نیرومندتره که انسان بتونه بر او غلبه بکنه. باز در جای دیگه حضرت علی میفرمایند که من از دو چیز بیشتر از همه بر شما نگرانم. این از جملات معروف حضرت علی است. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، دو چیزه که بیش از همه من نگرانم، یکی اتباع الهوا، تو زندگی برید دنبال دل، و طول العمل، دوم این که آرزوهای دراز. چرا؟ چه اشکالی داره تبعیت از هوای نفس؟ میگه فهمت تبع الهوا و یزل عن الحق، کسی که دنبال هوای نفس بره از حق دور میشه، از حق براش ملاکی نیست، رفته چی دلش میخواد. اما طول عمل، آرزوهای دراز چه اشکال داره؟ فینزل آخره، یادت میره آخرتو، فکر میکنی برای ابد هستی، همش به فکر افزایش این برنامه های بلند مدت دنیایی. میگه بیش از همه من از این دو چیز برای شما نگران هستم، دنبال دل، و دلم آدمو فرمان میده به برنامه های دنیایی دراز مدت. یه جا تو نهج البلاغه، حالا من از نهج البلاغه استفاده میکنم، به هر حال به ایام ضربت خوردن و شهادت حضرت علی چون نزدیک هستیم، جا داره که یه مقداری از فرمایشات اون بزرگوار استفاده کنیم. در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی از یکی از دوستانشون سخن میگن. خیلی تعجبه ها که یه کسی مثل حضرت علی دریغ میخوره بر یک اسمم نیاوردن. میگن کان لی فی ما مزا اخون فی الله، من در گذشته یه برادری در راه خدا داشتم، یه برادر خدایی، نه برادر منظور برادره، یک در واقع برادر مسلمان. میگه یعظمه فی عینی ما یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اون چه که این رو پیش من خیلی عظیم کرده بود صغیر بودن دنیا در چشم او بود. یعنی به اون نسبتی که دنیا در چشم او صغیر بود، او پیش من عظیم شده بود. و بعد 10 تا از صفات اون رو میشمرن. اون چه که مورد نظر من به تناسب بحث این جلسه هست موضوع دهمشه، ولی چون نکات خیلی جالبی هست دوست دارم بقیهش هم براتون بخونم. اول چیزی که از اون شخص سراغ میدن همینه که دنیا نزدش کوچک بود. دوم این که کان خارج من سلطان بطنه، از تسلط شکم آزاد شده بود. سلطان، تسلط شکم از هر چیزی قوی تره. میگه نه اون چیزی که نداشت خیلی حرص میزد بهش برسه، بیتابی میکرد، نه اگرم به دست میآورد پرخوری میکرد. سومی میگه بیشتر ساکت بود، کان اکثر دهرهی سامتن، اغلب ساکت بود، کم حرف بود، ولی وقتی لب به سخن میگشود همه ساکت میشدن. یعنی آنچنان سخنش حکیمانه بود، چون دور بود، همه سکوت میکردن که حرف این رو بشنون. میگه حرف او تشنگی همه سوال کنندگان رو سیراب میکرد. همواره ساکت بود، ولی آغاز به سخن میکرد در واقع همه کنار میکشیدن. چهارمی میگه ضعیف و مستضعف بود، ولی فاذا جاء الجد فهو ليس قابا، ولی در صحنه های دی زندگی مثل شیر بیشه بود. آدم ضعیفی بود ولی مثل شیر میقرید در چیزای جدی. یه بار یه اشاره یادتون هست من کردم، یه کتابی که همین کینزر نوشته راجع به کودتای به سرش مرداد و دکتر مصدق، بیشتر کتاب میگه آقا این پیرمرد همیشه مریض بود، مرد زیر پتو، یه پیرمردی که همش مریض بود. و اون ده سوال میکردم از خودم، آخه چطور شده که یه پیرمرد مریض امپراتوری کبیر بریتانیا رو به لرزه درآورده بود؟ پس میشه آدم یه پیرمرد در آستانه گور هم باشه، همش با عصا را بره، مرد زیر پتو هم باشه، ولی بزرگترین امپراتوری زمانه بلرزه از ترس او؟ حالا خصوصیاتی که حضرت علی هم میدن، میگن درست ضعیف و مستضعف بود، ولی موقع جدیت ها تو زندگی مثل شیر بود. پنجمین که ملامت نمیکرد کسی رو که میتونست عذری پیدا کنه براش، و اولم سعی میکرد که او بگه چرا، خودش سعی میکرد بر او یه عذری پیدا کنه. یعنی اگر فرض کنید به مثال زمان ما که دیر میامد، آدم میگه باریکلا باز تو این ترافیک خوب رسیدی ها. یعنی به جایی که ملامت کنه، سرکوفت بزنه، شخصیت طرف رو خورد بکنه، سعی میکرد که خودش دلیلی پیدا کنه که چرا این خطا و خلاف اتفاق افتاده. ششمی این که هیچ وقت نکناله نمیکرد از بیماری، از گرفتاری، آی سرم، آی کمرم، آرتروزم فلان، مگر موقعی که خوب میشد. الحمدلله ما هفته پیش مشکلی داشتیم و خدا رو شکر که مثلا داشت. همیشه به عنوان یه امر خبری میگفت، نه به عنوان ناله و شکوه. مشکلاتش رو همیشه بعدن بیان میکرد. هفتم این که چیزی رو میگفت که عمل بکنه، هرگز چیزی رو که عمل نمیکرد خودش به کسی نمیگفت. هشتم این که اگر در کلام بر او غلبه میکردن کسانی بودن بیشتر بهتر حرف میزدن، هیچ کسی نمیتونست در سکوت بر این غلبه بکنه، انقدر سعی میکرد که حرف بی خودی نزنه. و نهم این که شیفتگیش بیشتر به شنیدن بود نه به گفتن. هان علاما یسمع و احرس منه الان یتکلم، حریص‌تر بود بر شنیدن به جای گفتن. و اما دهمینش میگه وقتی که بین دو امر قرار میگرفت، سر یه دوراهی که این کنم یا آن کنم، ما معمولا چجوری انتخاب میکنیم؟ آدم نگاه میکنه که خب کدوم بیشتر خوشم میاد دیگه، نیست؟ ینظر ایهما اقرب الی الهوی فیخالفه، نگاه میکرد کدومو بیشتر دوست داره، با اون مخالفت میکرد. یعنی معیار خودش رو پس میزد، حق کدومه، مصلحت کدومه، خدا از کدوم بیشتر راضیه، نه من چی رو ترجیح میدم. در این دوراهیای تصمیم گیری تمام تلاشش این بود که با خودش مخالفت کنه. در جای دیگه هم میفرماید که ان المؤمن لا یمسه ولا یمسی الله و نفسه زنون انده، میگه مؤمن واقعی شبی رو به روز نمیرسونه و روزی رو به شب مگر اینکه نفسش دائما مورد انتقاد خودشه. فلا یزال زارین علیها و مستزیدن لها، دائما به خودش انتقاد میکنه و زیادتر از خودش میطلبه. یعنی کار خوبم کرده باشه به خودش نهیب میزنه، نه تو بهتر از این میتونستی، تو باید بیشتر از این میدادی، تو بیشتر از این باید وقت صرف میکردی. یعنی هیچ وقت احساس رضایت از خود، تشکر از خود، احساس در واقع آرامش نداره، همواره یک مرحله بالاتری رو انتظار داره. قرآن هم اتفاقا همین رو میگه، که میگه کسانی که الذين يؤتون ما آتوا، اون چیزی که باید بدن میدن، اون چیزی که باید بکنن میکنن، و قلوبهم وجلتون، ولی باز دلشون ناآرامه. چرا؟ انهم الى ربهم راجعون، دارن به سوی بی‌نهایت میرن. وقتی آدم به سوی ربش داره میره، چطور میتونه دست خالی بره، با یه مختصر توشه بره؟ کسی مثل حضرت علی میگه آه آه من قلت زاد، آه بر من وای بر من که انقدر دست خالی هستم. آه آه من قلت زاد و طول سفر، این سفر طولانی و بعد طریق، این طریق بعید و عظیم المورد و عظمت جایی که باید رفت. یعنی کسی مثل حضرت علی چون این حالت رو داره، وجل قلبی داره، با اون همه کارنامه سنگین زندگی کاملا دست خودشو خالی میبینه، آه میکشه در واقع، آه حسرت. اینی که باید در مؤمن این حالت باشه، اون وقت میگه بر شما باد به این اخلاق، به این اخلاقیات، فلزموها، ملازم این باشید، یاد بگیرید و تنافسوا علیها، با همدیگه رقابت کنید در این شیوه ها. میگه اگرم نمیتونید همش رو انجام بدید، یه مختصری انجام دادن بهتر از اینه که همش رو در واقع ترک بکنید. علاوه بر این کلیات و در واقع جنبه های تئوریک که قرآن گفته، برای ما داستان هایی هم قرآن گفته که این مسئله برامون جا بیفته، مسئله فرق هدایت و هدا، فرق هدا با هوا. از جمله داستان خیلی زیبا و بسیار بسیار پندآموزی رو برای ما گفته راجع به آیت الله العظمای بنی اسرائیل، مرجع تقلیدشون، ولایت مطلقه فقیهشون، اون خاخامشون، چی میگن نمیدونم، این بزرگان ربایشون. به پیامبر میگه وطلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، پیامبر برای مردم، برای مسلمونا داستان اون کسی رو بگو که خیلی بهش ما آگاهی داده بودیم. بزرگترین شخصیت دینی زمان خودش بود، همه فکر میکردن این دیگه جاش تو اون قرفه های بهشت دیگه نیست. خود خدا میگه خیلی آیاتو بهش نشون دادیم، آتیناه آیاتنا. خب وقتی که آدم آگاهیش بالا میره چی میشه؟ جز اینه که باید کنترلش بیشتر بشه. هرچی آدم آگاه‌تر میشه بیشتر مراقب خودشه. شما دعای کمیل میکنید، آدم فکر میکنه کسی داره میگه که هزار طور جنایت کرده. حضرت علی داره میگه همش استغفاره، همش احساس گناهه. شما دعاهای ائمه رو بخونید، ما یک صدمون اونجوری دعا نمیکنیم، ما خودمون خیلی بیگناه میدونیم. ولی چرا اونا؟ برای اینکه آگاهیاشون وقتی بالا میره، دیدگاهشون، افقی که میبینن خیلی بلندتره اونها، بنابراین به یک شکل دیگه این مسائل رو میبینن. خب باید آگاهی ها حریم و حدود انسان رو بیشتر بکنه، مرزبندی ها رو بیشتر بشناسه، تجاوز به حقوق دیگران، به نوامیس دیگران نکنه، خیلی بیشتر باید مراقب خودش باشه. ولی این شخص میگه فنسلخ منها. سلاخ به کی میگفتن؟ بله سلاخونه، پوست گوسفندو میکردن، میگفتن سلاخونه دیگه. میگه این آیات، آگاهی ها باید یه پوسته، یه حریمی دور او ایجاد میکرد، باید اینو حفظ میکرد از کار خلاف و خطا، ولی این پوست رو میکنه. یعنی نه تنها آگاهی ها باعث حفاظت این نمیشه، فنسلخ منها، بعد میگه دنبال دنیا رفت، فاخلد الی الارض، میل به زندگی مادی زمینی پیدا کرد، یعنی دین دکان دنیا شد براش. به تعبیر دوست اندیشمندمون جناب دکتر سروش، سقف شریعت بر ستون معیشت، یا برعکس، آدمایی که این سقف زندگیشون رو چی میزنن؟ رو ستونای دین. میخواد زندگی بکنه ولی نون دین رو میخوره، دکان دو نفش دین باز میکنه. چه چیزی راحت‌تر؟ کارم دیگه لازم نیست بکنه و مردم هم بهش اعتماد میکنن و وجوهات هم بهش میدن و احترام هم میذارن و رو سرشون هم میذارن، این همه چیزش هم خوبه و فقط هم میخوره و میخوابه دیگه، نیست؟ چقدر کار راحتیه؟ میگه جناب ایشون بزرگترین عالم دینی با این همه آگاهی ها دنیا پرستیش اضافه شد. میگه همونطوری که سگ چه تشنه باشه چه نباشه، چه حمله بکنه چه نکنه، زبونش رو در میاره، یعنی ذاتشه، سگ نوع تنفسش. میگه اینم مثل این که فرق نمیکنه، این آگاهی ها ذاتش رو تغییر نداده. فمثله هو که مثل الکلب، در واقع مثالی میزنه که میگه این ذاتش مثل این که دنیا پرسته، آگاهی ها در او هیچ کاری نکرد. میگه این دنبال راه خلاف رفت و یک نمونه و الگویی شد از اینکه چطور ممکنه آدم بزرگترین عالم دینی هم باشه، این گارانتی نمیکنه آدمو. هدایت از مقوله دانستن نیست، آدم ممکنه خیلی چیزا بدونه، البته خوبه دانستن. شما مسافرت هم وقتی میرید خوبه نقشه و راهنما داشته باشید، ولی اگه 100 تا نقشه‌ام تو ماشینتون بذارید، 100 تا راهنمام داشته باشید، مادامی که پشت ماشین ننشستید، حرکت نکردید، به سفر شما نمیرسید. دانستن قرآن همه هدایت ها مقدمه است. تا انسان حرکت نکنه به مقصد نرسه هدایت نشده. این قرآن میگه برای کی هدایته؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه، سوره بقره است، یه ما خوندین. این کتاب کی رو هدایت میکنه؟ هدن للمتقین. نمیگه هدن للعالمی کسی علم داره، نمیگه هدن للفقها، للعلما، للحافظین القرآن، نه. چون معنای هدایت راهنمایی نیست، معناش عرض کردم یعنی رساندن. پس این قرآن کسی رو میرسونه که تقوا داشته باشه، یعنی با عملی که میشه رسید به یه مقصدی. این جناب عالم بزرگ دینی چون تقوا نداشت، میگه از همه مردم آگاهیش بیشتر بود ولی گمراه ترین دوم شد. و این خیلی هوش داره به همه ما که به نسبتی که آگاهی آدم بالاتر میره، باید نیروی کنترل خود، نیروی تقواش در واقع باید قوی تر باشه. داستان دیگه ای باز مطرح میکنه تو قرآن از حضرت داوود. این داستان حتما شنیدین. حضرت داوود در محراب عبادت مشغول راز و نیاز با خدا بود، غرق اون حالت عرفان و اشراق خودش، در سکوت محراب غرق بود، اتصالش برقرار شده بود به قول عرفا. ناگهان دو نفر که در حال جنگ و ستیز دعوای با هم بودن، همدیگر رو تعقیب میکردن، از پشت بام مسجد محراب میپرن پایین. یه مرتبه داوود وحشت میکنه، میگه ففز امن هم، دلش یه مرتبه هرتی زیخ پایین، وحشت کرد، فکر کرد که آمدن بکشن این رو. میگه چیه، چه خبره؟ میگه که آره این دوست ما این 99 تا میش داره، من ضعیف بدبخت بیچاره مستضعف یه دونه دارم. میگه که اون یکی رو هم بده ما حساب ما سرراست بشه. داوود هم که میخواسته زود اینا رو دست به سر کنه، میخواسته به نماز عبادتش برسه، تو محراب عبادته، میگه که اصولا درست درخواست ظالمانه ای از تو کرده. خیلی ها اصولا اینجوری هستن، خیلی که با هم شریک هستن ظلم میکنن. قرآن میگه و ظن داوود انما فتناه، داوود یه مرتبه فهمید که ما امتحانش داشتیم میکردیم. میگه فاستغفر ربه و خر راکعا و انام، افتاد به زمین سجده و استغفار کرد. نشون میده که شیطان نه آدمای بد و حتی پیامبری مثل داوود و اونم تو محراب عبادت، حتی آدم کجاها حتی در معرض خطا است. چون میگن در قضاوت نباید عجله کرد، در قضاوت باید از دو طرف پرسید، داوود از یکیشون پرسیده، عجله کرده. و بعد میگن در حالت گرسنگی، در حالت ترس نباید قضاوت کرد، قضاوت باید نهایت آرامش و تسلط انسان داشته باشه که عوامل دیگه در آدم تأثیر نگذاره. حالا جالب هشداری که خداوند به داوود داده، میگه یا داوود، جناب داوود، انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ما تو رو خلیفه ای کردیم در زمین، فحکم بین الناس بالحق، قضاوت به حق بکن، ولا تتبع الهوا. این نکته ای که مورد نظر منه، از هوای نفس پیروی نکن. داوود چیکار کرده؟ مگه فسخ و فجور انجام داده؟ او که در محراب عبادت بود، چیکار کرده داوود؟ خدا میگه ولا تتبع الهوا. هوا یعنی تشخیص شخصی. مگه قضاوت همین جوریه که یه کسی تا یه چیزی به ذهنش رسید بگه که بله حق با اینه؟ چقدر کار ما اصلا همین است، دو نفر با هم اختلاف دارن، بس اینکه کدوم بیان پلو ما، هر کسی هم اختلاف داره، جوری اختلافشو برای دیگران میگه که همه بهش حق میدن، هیچ کسی نمیاد خودشو محکوم بکنه. حالا اختلاف زن و شوهرها هستن، نمیدونم توی بیزنس با هم، چقدر ما راحت قضاوت میکنیم. داوود همینه که با ضوابطی که به ذهن خودش رسیده قضاوت کرده، خدا بهش میگه که تو رو ما خلیفه کردیم که درست حسابی حکم کنی، چرا مطابق هوای نفس عمل کردی؟ یعنی به تشخیص خودت، نه با ضوابط خدایی. میگه که این تو رو از راه حق باز میداره. کسانی که از راه حق باز داشته میشن، لهم عذاب شدیدون به ما نسو یوم الحساب، به خاطر اینکه روز حساب و یادشون رفته عواقبش رو میچشن. به داوود داره میگه، به پیامبر میگه حساب یادت رفته، روز حساب خواهد شد. تو کی گفت که یه همچی قضاوتی بکنی؟ خواستی زود شر یکیشون رو کم بکنی، به عبادت خودت برسی. خداوند وقتی که شاگرد اولا رو زیر مهمیز میذاره، به اونا اشتلم میکنه، به اونا انتقاد میکنه، یعنی تکلیف بقیه روشن باشه. این که پیغمبر بود، بزرگترین در واقع پادشاه تاریخ بنی اسرائیل، دوران رشد و شکوفایی بنی اسرائیل مرهون داوود و سلیمانه. هیچ وقت در طول تاریخ اینها اون عظمت رو نداشتن و اینطور خدا داره بهش اعتراض میکنه که چرا این چنین قضاوت کردید. و بعد میگه که ما آسمان ها و زمین رو جز به حق نیافریدیم، باطل که نیست. بعد به پیامبر میگه ما این کتاب رو به تو نازل کردیم که درش تدبر بکنی، مطابق کتاب باید حکم بکنی. ببینید چقدر پس مهم هدایت داشتن. کسی اگر توجه نکنه یک لحظه هم حتی ممکنه آدم در قضاوتهاش دچار این لغزش بشه و یک خطایی بکنه. در جای دیگه باز یه هشداری دیگه قرآن میده به ما، میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. میگه شما ای مؤمنین برای عدالت بپاخیزید و الگوهای آدمای خدایی باشید، شهداء لله، برای الله شاهد باشید. یعنی کسی اگه میخواد بگه خدا، بگه آقای فلان ببین، خانم فلان ببین، اینا هستن آدمای خدایی. میگه سعی کنید الگوها و مجسمه های خدا باشید تو زندگی، مردم از طریق شما خدا رو بشناسن. ولو علی انفسکم، حتی اگه علیه خودتون، اول والدین، حتی علیه پدر و مادرتون، او اقربین یا فامیلتون، خویشاوندانتون. میگه فقیرن پدر و مادرتون، الله اولا بهما، خدا که مهمتر سزاوارتره. یعنی اگه پدر و مادرت هم فقیرن، تو دستت به یه پولی یه جا میرسه، رئیس یه جایی هستی، یه امکانات مالی هست، حق نداری دیناری هم به پدر و مادرت بدی. تو باید مدل عدالت باشی. این دو بار تو قرآن اومده، شما برپا شدن هاتون، قیام هاتون برای عدالت باید باشه تو جامعه و الگوی خدایی، حتی علیه خودتون، نزدیکانتون و خویشاوندان. میگه فلا تتبع الهوا، مبادا دنبال دلت بری. آخه این مادرمه، آخه این برادرمه، این خواهرمه، این هم کلاسیم بوده، این میشه هوا. خدا روشن کرده حق چیه باطل چیه. هوا یعنی من اینجوری تشخیص میده. چند درصد هستیم ما اینجوری نیستیم؟ همش تصمیمای ما معمولا نمینه که کدوم خودمون تشخیص میدیم. و فرق یک انسان خداپرست اینه که تو همه لحظات زندگی ببینه که حق چیه، خالقش چی رو روش اوکی گذاشته، مصلحت چیه، نه من چی میخوام، چی میطلبم. یعنی اینا همه دستاندازهای بزرگ زندگی است. آدم چه کسی بیشتر از مادر و پدرش دوست داره، خواهر و برادرش، نزدیکانش؟ میگه حواست جمع باشه، مبادا یک گام به سمت اونا بی به صورت ناعادلانه. اینجاست که اون وقت میگه این میشه هوا، بقیهش میشه خدا. میگه فلا تتبع الهوا ان تعدلوا، مبادا به خاطر هوا از عدالت دور بشید. بدونید که خدا بر همه احوالات شما خبیره. من خیلی نمیخوام خستتون بکنم، قرآن فراوان از هوا و احوا جمعش آمده. 17 بار تو قرآن واژه احوا اومده. احوا یعنی نظریات مردم. تو ده مردم چی میگن؟ اکثریت چی؟ مد چیه؟ جو روزگار چیه؟ اکثر مردم یا اون چی که خودشون تشخیص میدن عمل میکنن، یا این که مردم چجوری میپسندن. خلاصش آدم میخواد مقبول بشه دیگه، تحویلش بگیرن تو ادارش، تو محیطش. بنابراین نگاه میکنه مردم چی دوست دارن. بارها گفته هم خطاب به پیامبر هم مسلمان ها، فلا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، تو رو از راه خدا گم میکنه. من نمیخوام مواردش رو بگم. یکی دیگه هم مسئله که هست، همنشینی با اهل هواست. اونم در نهج البلاغه خیلی توصیه شده. میگه که هم مجلس بودن با اهل هوا باعث میشه که ایمان رو آدم فراموش میکنه. یا میگه که کسی که با اهل هوا مشارکت داشته باشه، یعنی آدم تحت تاثیر قرار میگیره. خیلی وقت آدم میگه خب فلانی خیلی خوش صحبته، میشینیم با هم گپ میزنیم، نمیدونم حالا خیلی خوشم میاد. آدم باید انتخاب بکنه دوستانش رو، کسانی که باهاشون هم مجلس هست، کسانی باشن که هم فکر خودش باشن، هم هدف باشن. ولی اکثر آدم نگاه میکنه کجا بیشتر خوش میگذره، نیست؟ ما متوجه نیستیم که چه تأثیراتی رو خودمون میذاره. یکی از دوستان میگفت که شما بچه هاتون رو اینقدر مراقب هستید که این بر نرن، اون بر نرن، ندوزنشون، گم نشن، اینو نخوره، اونو نخوره، این ویتامینش کمه، اون نمیدونم رستوران ها چقدر دقت میکنین، کجا برید، کجا نرید. به جسمشون اینقدر اهمیت میدید، ولی آیا اهمیت میدید این مهمونی هایی که میبرید؟ اون وضعیت خانواده ها رو که میبینه در روحشون تأثیر مسموم رو که میذاره، یا فرزندانی که تو جایی هست، اصلا اون دقت رو دارین؟ چرا به جسم انقدر اهمیت میدین؟ اون چه که در جسمش، در شکمش میره، ولی اون چه که تو روحش میره اهمیت نمیدین. بنابراین مسئله هوا چیزی نیست که مربوط به خودمون باشه. هم خودمون و هم خانوادهمون باید مراقب باشیم که با کسانی رفت آمد کنیم که اونها دنبال هدا هستند. البته معاشرت های عادی روزگار که خب کارش نمیشه کرد، ولی اون روابط صمیمی و نزدیک رو با کسانی باید برقرار کرد که در واقع این هم فکری ها وجود داره. آیه قرآن هم هست به پیامبر میفهمد وصبر نفسک، خودتو عادت بده، تمرین بده، تحمل بکن، با کسانی باشی یدعون ربهم بالغداه والعشی، اونایی که خدا رو میخوانند. میگه ولا تعد عیناک عنهم، یه لحظه حتی چشمتو از اونا بر ندار، ترید و زینت الحیات دنیا، بری دنبال این چیزای ظاهر زیبایی دنیا. میگه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، نرو با کسانی باش که دلشون غافلن از یاد ما. حتی به پیغمبر داره میگه، یعنی حتی کسی مثل پیامبر هم ممکنه که تحت تاثیر قرار بگیره در رفت و آمد و نشست برخاست با کسانی که دلشون غافل از یاد حق. بالاخره آدم علاقه با معانست پیدا میکنه، با دیگران تحت تاثیر قرار میگیره. مگه آدم چقدر قدرت داره؟ مگر ما آهن هستیم؟ صبح تا شب در معرض همین جاذبه ها ما قرار داریم دیگه. در هر حال من کوتاه بکنم، عرایزم و بحثایی البته هست، تأثیرات اجتماعی که این هوا میذاره رو سیاست، رو اقتصاد، روی مسائل جامعه. هشدارهایی هم که اتفاقا حضرت علی برای آینده دادن، کسانی که بیدارگر و اصلاح کننده جامعه باشن، همه جا هدا رو در برابر هوا قرار دادن. یعنی اون کسی که باید بیاد اصلاح بکنه، یعتف الهوا علی الهدا، هوا رو متوجه هدا میکنه. اذا عتف الهدا علی الهوا، درست در شرایطی که هدایت ها داره توجیه میشه با هوای نفس ها. و یعتف الرأی علی القرآن، آراء رو برمیگردونه به قرآن، در روزگاری که قرآن داره توجیه میشه برای اثبات آراء شخصیت ها. میگه وتهمو علیه آراءکم، آراء و نظریاتتون رو به قرآن عرضه کنید، اشکالاتش رو پیدا کنید. وستقشو فیه احواءکم، احواء و نظریاتتون رو، ناخالصی هاشو در عرضه با قرآن پیدا بکنید. مفصل در واقع نقش قرآن رو که چطور میتونه این انحرافات هوای نفس ما رو اصلاح بکنه. یه آیه هم در قرآن هست خیلی هشدار دهنده است، میگه اما من خاف مقام ربهی، انسانی که مقام پروردگارش رو شناخته باشه، و نه نفس عن الهوا، چون او رو شناخته نفس خودش رو از هوا نهی میکنه. وقتی اون حقیقت رو آدم شناخت، به خودش تلقین میکنه که دنبال دلم نباشن. میگه فإن الجنة هي المأوى، جایگاه چنین شخصی بهشته. کسی که نسبت به خدا ربش پروا داشته باشه، مراقب اون ارزش ها باشه و با دلش بستیزه، با دلش در اون مواردی که با هدایت فاصله داره مبارزه بکنه، میگه این در واقع دیگه رها شده. خب یک دعای کوتاهی هم میکنیم در این رابطه، بازم دعای حضرت علی هست، دعایی که در صبح میخوندن. آخرین بندش راجع به همین عرایض امروز بند است. میگه اللهم انا نعوذ بک، خدایا به تو پناه میبریم، ان نذهب عن قولک، این که از گفتار تو ما دور بشیم، به جایی که اون تو زندگی برامون راهنما باشه، ان نذهب عن قولک او نفتن عن دینک، او تتابع بنا احونا دون الهدى الذي جاء من عندك، یا اینکه دل ما، هوای نفس ما هدایت تو رو کنار بزنه، او رهبر و مراد و مرشد ما در زندگی بشه. در واقع میگه به تو پناه میبریم از اینکه به جای هدایت هوا جانشینش بشه و در زندگی او برای ما الگو قرار بگیره. انشاءالله در این ماه خجسته و پربرکت رمضان خداوند به همه ما توفیق بده در این ماهی که گفته ماه هدایت، ماه ارشاد است، ماه آشنایی با قرآن، هرچه بیشتر بتونیم با این کتاب هدایت آشنا بشیم و هرچه بیشتر بتونیم اون کتاب رو غلبه بدیم بر آنچه که تمایلات دنیا طلبانمون در واقع میپذیره. انشاءالله که موفق و معید باشه.